درود بر شما همراهان عزیز، من فاطمه هستم و شما دارید به اولین قسمت گرین کست گوش میدید. توی هر اپیزود از این پادکست قراره که به موضوعاتی که در زمینه کشاورزی هست بپردازیم. این موضوعات عمومی هستن و سعی کردیم زیاد وارد مطالب تخصصی نشیم. پس خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به دوستداران طبیعت کشاورزی معرفی کنید. بدون فوت وقت بریم سراغ اولین اپیزود از فصل اول گرین کست. پس با ما همراه باشید. خوندن تاریخ ممکن هستش که برای خیلی ها کسل کننده باشه و من به شخص از این قاعده مستثنا نیستم. اما اگر که تاریخ رو یکی بیاد در قالب داستان برام تعریف کنه، نه تنها خسته نمیشم بلکه استقبال هم میکنم. به همین خاطر این ایده به سرم زد که بیام و در مورد تاریخچه بعضی از محصولات کشاورزی یه سری اطلاعات جمع‌آوری کنم و با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این قسمت هم محصولی که انتخاب کردم سیب زمینیه. سیب زمینی در طول تاریخ بشر سرنوشت ساز بوده و در زمان جنگ و قحطی هم نقش ناجی رو بازی کرده و هم به صورت غیر مستقیم یه قاتل بی‌رحم بوده. پس با این مقدمه بریم سراغ داستان سیب زمینی. در گذشته های خیلی خیلی دور، این دور که میگم منظورم 8000 سال پیشه، سیب زمینی به صورت یک گیاهی خودرو در کوههای آند که واقع در آمریکای لاتینه رشد می‌کرده. از نظر ظاهری هم نسبت به سیب زمینی‌هایی که الان می‌رید و از مغازه‌ها خریداری می‌کنید، خیلی کوچیک‌تر بوده و طعمش هم رو به تلخی می‌رفته. مزه تلخه در واقع یک سد دفاعی بوده برای گیاه در برابر حمله حشرات. ولی اونقدر این تلخی توی ذوق می‌زده که حتی انسان‌ها در اون زمان هم تمایلی به استفاده از این گیاه نداشتن. اما در طی چندین هزار سال، انتخاب طبیعی و دستکاری انسان باعث شد که سیب زمینی‌هایی به وجود بیاد که متفاوت از اجدادشون بودن. تلخیشون به نسبت کمتر بوده و اندازه‌شون هم بزرگتر. به طوری که سیب زمینی شد غذای محبوب مردم قوم اینکا. حالا قوم اینکا کیا بودن و کجا زندگی می کردن؟ اینکا در واقع یک امپراتوری بزرگی بود که در پرو، اکوادور و بخشهایی از آرژانتین، شیلی و کولومبیای امروزی رو شامل می شد. مردم اینکا به زبان خودشون به سیب زمینی پاپا می گفتن و دیدن که پاپا انبارداری راحتی داره و وقتی که می کارنش از یک قده چندین قده به وجود میاد و کشت و کار زیاد سختی هم نداره. اما یه مشکل اساسی باهاش داشتن و اون این بود که اوایل می اومدن این گیاه رو به صورت خام مصرف می کردن و باعث ایجاد بیماری های گوارشی شدیدی بین مردم اینکا شده بود. چون که این گیاه مزیت های زیادی داشت، اینکاها بی خیال این قضیه نشدن و گفتن که خب بیایم و از خدامون کمک بگیریم. اینکاها خورشید پرست بودن، به همین خاطر اومدن و از خورشید کمک گرفتن. سیب زمینی ها رو در زیر نور خورشید پهن کردن، روزها این سیب زمینی ها گرم می شد و شبها سرد. بعد از جدا شدن پوست سیب زمینی مجدد همین فرایند ادامه پیدا می کرد تا در نهایت تبدیل می شد به چیزی به نام چونو. چونو ماندگاری بالایی داشت و اینکاها می تونستن هر زمانی که می خوان این رو مصرف کنن. دولت اینکا در اون زمان اومد به هر خانواده زمین کشاورزی داد تا برای خودشون کشت و کار انجام بدن. در عوض هم به دولت مالیات بپردازن. و همین توجهات امپراتوری اینکا به مردمش باعث شد که این امپراتوری به سرعت گسترش پیدا کنه. حدودهای سال 1492 میلادی سرنوشت مردم اینکا، یا بخوام دقیق تر بگم سرنوشت مردم قاره آمریکا، به طور کلی تغییر کرد. اروپایی ها قاره آمریکا رو کشف کردند و همین باعث شد رفت و آمدشون به این قاره برای کسب غنایم و تجربه های جدید باز بشه. Thank you. کشف قاره آمریکا، قوم اینکا با خوبی و خوشی داشتن پیش می‌رفتند و در این مدت پیشرفت‌های چشمگیری هم داشتند. تا اینکه در سال 1532، یعنی 40 سال بعد از کشف قاره آمریکا، یکی از سرلشکرهای اسپانیایی به نام فرانسیسکو پیزارو اومد و با ارتشش به قوم اینکا حمله کرد و این امپراتوری برای همیشه از بین رفت. اولین اطلاعات مکتوب تاریخ بشر هم در خصوص گیاه سیب زمینی برمیگرده به همون حوالی سالهایی که امپراتوری اینکا از بین رفت، یعنی حدودای سال 1553 میلادی، که یکی از سیاح‌های اسپانیایی در دفترچه خاطراتش به گیاه سیب زمینی اشاره کرد. سیاح‌ها وقتی که با بومی‌های آمریکا برخورد می‌کردن، می‌دیدن که یه چیزایی توی خونه‌هاشون هست که بهش میگن پاپا و جایگاه ویژه‌ای داره توی سبد غذایشون. اسپانیایی‌ها هم مشتاق شدن که با این گیاه بیشتر آشنا بشن و ازش استفاده کنن. که نتیجه‌اش این شد به تدریج پاپا یا همون سیب زمینی وارد اروپا شد. اسم سیب زمینی در اروپا از پاپا در ابتدا به پاپاتا تغییر پیدا کرد و بعدش هم در نهایت شد پوتیتو. در ابتدای ورودش هم با استقبال خوبی روبرو نشد به خاطر اینکه مردم شیوه مصرفش رو بلد نبودن و طعمش رو هم زیاد دوست نداشتن. از اون طرف هم مذهبیون به ویژه کلیسای ارتدوکس روسیه اومد بیانیه‌های مختلفی رو منتشر کرد که چون که اسمی از این گیاه در داخل انجیل برده نشده، مردم نباید از این گیاه استفاده کنن و حتی نباید داخل انبارهاشون این گیاه رو نگهداری کنن. اوضاع همینطور پیش رفت و حدوداً یه بازه زمانی 33 ساله طول کشید تا به تدریج سیب زمینی تونست وارد سبد غذایی مردم غرب اروپا بشه. اونم نه واسه همه، چون که مزهش عامه پسند نبود و فقط به عنوان غذای دام و قشر فقیر جامعه استفاده می شد. اون هم از سر اجبار و فقط برای اینکه از گرسنگی تلف نشن سیب زمینی می خوردن. حالا چی شد که این تغییرات ایجاد شد؟ جنگ و غارتگری در اون زمان خیلی اتفاق می افتاد و لازمه پیروزی در اون جنگ ها داشتن سرباز بود. سربازها هم خب غذا می خواستن. برای همین موقعی که جنگ اتفاق می افتاد، محصولاتی مثل گندم به زور و یا با قانونهای مندرآوردی از کشاورزها گرفته می شد و اگر کشاورزی هم سرپیچی می کرد، حکمش خیانت بود و مجازات شدیدی رو هم براش در نظر گرفته بودن. بعد کشاورزها دیدن خب اینجوری که نمیشه. موقع جنگ میان محصولاتشون رو ازشون میگیرن و خود کشاورزها هیچی برای استفاده ندارن. اگر همینطوری پیش بره کشاورزها از گرسنگی تلف میشن. به همین خاطر شروع کردن به کشت و کار سیب زمینی و در زمان جنگ سیب زمینی ها رو توی خاک نگه میداشتن. سربازها که میومدن گندم ها رو میبردن، کشاورزها سیب زمینی ها رو از داخل خاک در میآوردن و برای خودشون استفاده میکردن. به تدریج سیب زمینی شد خوراک محبوب کشاورزها، مخصوصا در زمان جنگ. اما دلیل اصلی پذیرفتن محصولات کشاورزی جدید توسط مردم فقط چیزی نبود که الان بهش اشاره کردم. کلن قرن 16 تا 18 میلادی کشاورزی در اروپا رونق پیدا کرد. مزارعی که سطح زیر کشتشون کم بود تبدیل شدن به مزارع با سطح زیر کشت بالا. سرمایه‌گذارها و بازرگانها هم برای اینکه سود بیشتری به دست بیارن روی آوردن به سمت روستاها، چون که خب خاک روستاها بکرتر بود دیگه. با وارد کردن کودهای عالی مثل مدفوع پرندگان از سواحلی که در اطرافشون بود هم کمک کردن به حاصل خیزی بیشتر این زمین ها و روستایی ها رو هم تشویق کردن که تنوع بدن به محصولاتی که میکارن و گیاهان جدیدی رو بهشون پیشنهاد کردن، مثل سیب زمینی، گوجه فرنگی، هویج، کدو، ذرت، کنگر فرنگی و از این قبیل گیاها. و توجیهشون کردن که اگر که شما اینها رو بکارین سود بیشتری داره براتون، هم شما سود میکنید و هم ما. در کنار اینها هم سران حکومتی در این تغییر مسیر نقش خیلی پررنگی رو داشتن که در ادامه به چند موردش اشاره میکنم براتون. مثلا در سال 1744 در امپراتوری پروسیا که میشه همون محدوده آلمان، یه پادشاهی حکمرانی میکرد به اسم پادشاه فردریک. فردریک از سیب زمینی خیلی خوشش میومد و از مزایاش آگاه بود و دید نیاز غذایی سربازها رو در زمان جنگ به خوبی داره تامین میکنه. در ابتدا اومد و خیلی عادی این گیاه رو به عموم مردم معرفی کرد و دستور داد که کشاورزها تمرکزشون رو بذارن روی کشت و کار این گیاه. ولی مردم اومدن گفتن که این گیاه بیمزه چیه؟ حتی حیوان هم اینو نمیخوره. نه، این گیاه به درد ما نمیخوره و ما این رو مصرف نمیکنیم. اول پادشاه فردریک عصبانی شد و دستور داد هر کی که سیب زمینی نخوره بینیشو قطع میکنیم. ولی خب اصلا این تهدید جوابگو نبود. پس اومد دستور داد که کشاورزها موظف هستن که فقط و فقط سیب زمینی کشت کنن و اگر کسی از این قانون سرپیچی کنه مجازات شدیدی براش در نظر گرفته میشه. بعد از این قانون ذخیره سیب زمینی در انبارها افزایش پیدا کرد و وقتی که پروسیا به مدت 7 سال وارد جنگ با روسیه و فرانسه شد، غذا نه تنها برای سربازان وجود داشت بلکه مردم هم دچار کمبود مواد غذایی نشدن. بعد از این جریان مردم فهمیدن که سختگیری‌های فردریک بود که مردم سرزمینش رو از مرگ بر سر گرسنگی نجات داد و قدردان فردریک شدن. علاوه بر اون این اقدامات شاه فردریک باعث شد که مردم کشورش قحطی بین سال‌های 1767 تا 1772 رو به خوبی پشت سر بذارن. بعد از این قضایا به پادشاه فردریک لقب پادشاه سیب زمینی رو دادن و حتی جالب بدونید که مردم روی قبر شاه فردریک به جای دست گل سیب زمینی میذارن. دقیقاً همزمان با اتفاقاتی که در امپراتوری پروسیا داشت رخ می‌داد، دولت فرانسه کلاً استفاده از سیب زمینی رو اومده بود ممنوع کرده بود. چرا؟ چون که اون رو یکی از عوامل اصلی جذام می‌دونستان و متأسفانه این تصور غلط از سال 1748 تا سال 1772 ادامه داشت. یعنی حدوداً یه بازه زمانی 24 ساله. تا اینکه به واسطه تلاش‌های شخصی به نام آنتونی آگوستین پارمنتیر این دیدگاه به طور کلی رد شد. حالا این آقای پارمنتیر کی بود؟ آقای پارمنتیر داروساز ارتش فرانسه بود و برای اونها خدمت می‌کرد و به مدت 7 سال به اسارت امپراتوری پروسیا در اومد. در دوران اسارت دید مردم پروسیا از همین سیب زمینی دارن تغذیه می‌کنن و خوراک غالب خودش هم در داخل زندان از همین سیب زمینی بود. وقتی هم که به فرانسه برگشت، بدن خودشو که حالا یه بررسی کردید که از نظر سیستم ایمنی و اینها اصلا دچار ضعف نشده. این در حالی بود که فرانسوی‌ها در اون زمان از سیب زمینی فقط برای خوراک گراز استفاده می‌کردن. پس وقتی که این شرایط رو دید، تصمیم گرفت که گیاه سیب زمینی رو بیشتر تحلیل و بررسی کنه و اثبات کنه که این گیاه برای انسان هیچ مشکلی به وجود نمیاره. بعد از اینکه به یک سری نتایج رسید، چند بار این موضوع رو بیان کرد اما با مخالفت شدید سران حکومتی فرانسه روبرو شد. تا اینکه در سال 1772 یه مسابقه برگزار کردن و توی این مسابقه قرار بود گیاهی رو معرفی کنن که میتونه در زمان قحطی گزینه خوبی باشه برای رفع نیاز مردم. پارمنتیر هم این فرصت رو غنیمت شمرد و سیب زمینی رو معرفی کرد. البته همزمان اومد با گیاهشناس‌ها و داروسازهای فرانسوی صحبت کرد و اونها رو متقاعد کرد که سیب زمینی رو به عنوان یک گیاه خوراکی معرفی کنن به مردم. آقای پارمنتیر یک مهمانی بزرگ هم ترتیب داد و فقط سران حکومتی رو دعوت کرد که در این مهمانی هر چیزی که سرو می‌شد از سیب زمینی درست شده بود. همچنین برای شاه لوی 16 و همسرش مری آنتیونت یه دستگل فرستاد از گلهای سیب زمینی و اونقدر مری از این دستگل خوشش اومده بود که اون رو به موهاش زد و دستور داد که ازش یک نقاشی زیبا بکشن. در در سال 1785 کشاورزی فرانسه به یک مشکل جدی برخورد کرد که خیلی کمک کرد به راهی که آنتونی داشت پیش می گرفت. غلاتی که در سطح وسیع در فرانسه کش شده بودند با کاهش عملکرد شدید مواجه شدند و این سیب زمینی بود که فرانسوی‌ها را از یک قحطی فاجعه بار نجات داد. بعد از این موضوع پارمنتیر دید که فرصت مناسبیه که مردم رو تشویق بکنه به کشت و کار سیب زمینی. به خاطر همین یه راهکار هوشمندانه رو اومد به پادشاه پیشنهاد داد. اون در سال 1787 با اجازه پادشاه دستور داد که یک باغ بزرگ 16 هکتاری نزدیک پاریس بسازن و دور تا دورش رو با آجر حصار بکشن و گوشه به گوشش نگهبان بذارن. ورودی بسیار سختی رو هم براش در نظر گرفته بودن و درون باغ هم دستور دادن که فقط سیب زمینی بکارن. مردم خیلی کنجکاو شده بودن و نمیدونستن که پادشاه این همه نگهبان رو برای چی گذاشته دور تا دور این باغ. کنجکاوی به بعضیا غالب شد و یواشکی وارد باغ شدن و دیدن که گیاهی که اومدن کاشتن سیب زمینیه. 16 هکتار فقط سطح زیر کشت یک گیاه و اون هم سیب زمینی و براشون خیلی جالب بود. مردم پیش خودشون گفتن که خب مگه سیب زمینی چی داره که انقدر پادشاه براش نگهبان گذاشته و براش اهمیت داره؟ پس حتما یه چیز با ارزشه و ما اطلاعی نداریم. و یواش یواش اومدن و کشت و کار سیب زمینی رو برای خودشون گسترش دادن. دولت سلطنتی بعد از این قضیه هم رسما اومد و از آنتونیه حمایت کرد. تمام باغهای سلطنتی تبدیل شدن به مزرعه سیب زمینی و سیب زمینی هم شد غذای غالب مردم فرانسه، همچنین پارمنتیر هم شد قهرمان مردم. از اون به بعد در فرانسه به سیب زمینی لقب غذای انقلاب رو دادن. خب فرانسه و محدوده آلمان رو اومدیم بررسی کردیم و الان میخوایم بریم سراغ مردم ایرلند. اما قبل از این که بخوایم ببینیم که مردم ایرلند چه شیوهی رو در مواجهه با سیب زمینی پیش گرفتن، میخوام اسپانسر اصلی گرین‌کست رو بهتون معرفی کنم. این پادکست با حمایت شرکت سبزکاوشان که تولید کننده کودهای عالی، زیستی و شیمیایی هست ضبط و ارائه میشه. شرکت سبزکاوشان با شعار سلامتی و توانگری فعالیت خودش را از سال 1394 در شیراز آغاز کرده و در طی 8 سال فعالیت ضمن تلاش در جهت تولید نهادهای کودی با کیفیت، گام‌های مؤثری را هم در جهت آموزش و ترویج دانش نوین کشاورزی برای بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی برداشته. برای آشنایی بیشتر با این شرکت میتونید به وبسایتشون به نشانی www.sabzkavoshan.com و یا پیج اینستاگرامشون به نشانی sabzkavoshan مراجعه کنید و با محصولات و فعالیت‌های این شرکت بیشتر آشنا بشید. خب اومدیم سراغ ایرلندی‌ها. ایرلندی‌ها هم اولش برای مصرف سیب زمینی مقاومت کردند. مخصوصاً روحیه متعصب ایرلندی‌های کاتولیک باعث شده بود که این باور غلط بین مردم رواج پیدا کنه که چون که این سیب زمینی‌ها در داخل خاک دارن تشکیل میشن پس نجس هستن. اما قشر فقیر جامعه ایرلند به دلیل اینکه سیب زمینی گیاهی ارزان بود و قابل دسترس، زیاد توجهی به حرف کاتولیک‌ها نداشتن و شروع کردن به استفاده از این گیاه. این یکی از دلایل گسترش مصرف سیب زمینی در ایرلند بود. دلیل بعدی مربوط میشه به استعمار ایرلند توسط انگلیس. در زمانی که ایرلند مستعمره انگلیس بود، هیچ ایرلندی از خودش زمین کشاورزی نداشت که به طور مستقل کشت و کار کنه و این زمین‌ها تحت نظارت انگلیسی ها بود. ایرلندی ها هم مجبور بودن همون چیزی رو بکارن که ارباب انگلیسیشون دستور میداد و دولت انگلیس هم در اون زمان دستور داد که ایرلندی ها فقط و فقط سیب زمینی بکارن، چون که سیب زمینی برای تامین غذای خانواده های ایرلندی کافیه و همین امر باعث شد که این گیاه تبدیل به غذای اصلی مردم ایرلند بشه. When going the road the sweet a thigh haroo haroo When going the road the sweet a thigh A stick in my hand and a drop in me eye A doleful damsel I her cry Johnny I hardly knew این روند ادامه پیدا کرد. سطح زیر کشت سیب زمینی در داخل ایرلند زیاد شد و غذای غالب مردم ایرلند دیگه شده بود سیب زمینی. مردم استفاده می‌کردن و اینطوری بود که به طور میانگین هر فرد ایرلندی در طول روز بین 5 تا 6 کیلوگرم سیب زمینی مصرف می‌کرد. ببینید چقدر زیاد بوده. تا اینکه در سال 1845 یه فاجعه بزرگ رخ داد و این فاجعه تا سال 1852 یعنی به مدت 7 سال طول کشید. حالا چه اتفاقی افتاد؟ کیلومتر اون طرفتر در دهه 1840 در دره تولوکای کشور مکزیک یه عامل بیماریزایی اومد و به سیب زمینی و گوجه فرنگی خسارت خیلی زیادی زد، به طوری که اونها کاملا نابود و غیر قابل خوردن می شدن. ولی مکزیکی ها به دلیل اینکه چندین منبع غذایی داشتن، خرابی سیب زمینی ها خیلی به سبد غذایشون لطمه جدی وارد نکرد، که متاسفانه این قضیه در داخل ایرلند کاملا برعکس شد، جایی که غذای غالب مردم فقط شده بود سیب زمینی. وقتی که این عامل بیماریزا وارد ایرلند شد، تقریبا 35% ذخیره یک سال سیب زمینی این کشور کامل از بین رفت. همچنین 3/4 ذخیره تولیدی سیب زمینی که تامین کننده نیاز برای 7 سال بود هم نابود شد. این قحطی به دانمارک و آلمان و انگلیس هم رسید، ولی فقط ایرلندی ها انقدر درگیر شدن و داخل ایرلند بود که انقدر فاجعه به بار آورد. اولین علائم در 13 سپتامبر 1845 گزارش شد. البته ایرلندی ها قبلا هم با این علائم بیماری مواجه شده بودند، ولی عامل اون رو تابستون های مرطوب می دونستن، نه یک عامل بیماریزا. باید بگم که آب و هوای ایرلند در طول تاریخ همیشه ناپایدار بوده. کشوری به شدت مرطوب، بارندگی های زیاد و نوسانات دمای خیلی شدید که این تغییرات جوی در سال 1845 میلادی به اوج خودش میرسه و شرایط رو برای گسترش و خسارت عامل بیماریزا در سیب زمینی مهیا میکنه. یکم قبلتر اشاره کردم که بیشتر مردم ایرلند یه روحیه متعصب و خرافاتی داشتن و یک سری اتفاقاتی که می افتاده که از دسترسشون خارج بوده و توانایی کنترل کردنش رو نداشتن، ربطش می دادن به نیروی ماورای طبیعت و هراس داشتن از مقابله با اون مشکل رو رفع کردنش. تغییرات آب و هوایی هم که در سال 1845 اتفاق افتاد رو هم اومدن نسبت دادن به همین نیروهای ماورای طبیعت. البته بگم که اون سال واقعا اون تغییرات آب و هوایی بی سابقه بود و باعث رعب و وحشت خیلی زیادی بین ایرلندی ها شد، چون که در مدت زمان خیلی کوتاهی ابرهای سیاهی اومدن و آسمان ایرلند رو کامل فرا گرفتن. بارندگی ها بسیار شدت پیدا کرد، رطوبت هوا بالا رفت و مردم پر از ترس و وحشت شده بودن و فقط سراسیمه به سمت خونه هاشون پناه بردن، غافل از اینکه قرار با چه بلایی روبرو بشن. صبح یکی از همین روزها بود که با یک بوی تعفن از خواب بیدار میشن و میبینن کل زمینهای سیب زمینیشون نابود شده. حتی چند روز بعد سیب زمینهای داخل انبارها هم به طور کلی از بین رفت. با این تفاصیل مردم ایرلند رسما دچار قحطی شدن. مشکل که در ایرلند جدی تر شد، خیلی ها فرار رو به قرار ترجیح دادن و مهاجرت کردن. البته فقط اونایی که پول داشتن تونستن به کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان یا استرالیا مهاجرت کنن. خیلی از این مهاجرین در داخل کشتی ها به دلیل ازدحام جمعیت غرق می شدن یا بر اثر بیماری های واگیردار مریض می شدن و از بین می رفتن. ولی اینها فقط افراد ثروتمند بودن که بهشون اشاره کردم. مابقی که پول مهاجرت نداشتن خیلی ساده و در کمال ناباوری از گرسنگی مردن. بله، گفتنش آسونه، اما در سال 1852 میلادی ایرلند حدود 2 میلیون نفر از جمعیت خودش رو از دست داد که میشد 1/4 جمعیت کل این کشور. علت اصلی این فاجعه وابستگی شدید مردم ایرلند فقط به یک نوع غذا بود و عدم تنوع در سبد غذاییشون. الان که برمیگردن عقب و شرایط اون زمان رو بررسی میکنن، میگن که اگر تنوع بیشتری از ارقام سیب زمینی در ایرلند کش شده بود، هیچ وقت این عامل بیماریزا نمیتونست انقدر خسارت بزنه و از اون بدتر انقدر مرگ و میر اتفاق نمیافتاد. چرا که از بین ارقام مختلف سیب زمینی ارقامی هم بودن که تا حدودی نسبت به این بیماری مقاوم باشن، همشون که حساس نبودن. از اون طرف بدی این عامل بیماریزا این بود که در مدت زمان خیلی کوتاهی انتشار پیدا می‌کرد و سیب زمین رو به طور کامل از بین می‌برد. منشأ این بیماری رو هم ایرلندی‌ها فهمیده بودن که از سمت مکزیک، چون که حدودای سال 1843 نمونه‌های از خسارت این عامل بیماریزا داخل سیب زمینی‌هایی که با کشتی از مکزیک به سمت ایرلند اومده بود و دیده بودن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که واقعاً فقط و فقط از بین رفتن منبع غذایی ایرلند توسط یه عامل بیماریزا این همه خسارت رو به وجود آورده بود؟ باید بگم که نه. بازی‌های سیاسی همین وسط اتفاق افتاد که باعث شد که ایرلند با سرعت بیشتری به سمت این بحران حرکت کنه. در سالهای اول شروع بیماری، سر رابرت پیل نخست وزیر انگلستان شروع کرد به وارد کردن ذرت به عنوان غذای جایگزین برای ایرلندی‌ها. خب ذرت یک کالای وارداتی بود و پای مردم ایرلند خیلی گران می‌افتاد. خیلی اصلا توان خریدش رو نداشتن و معضل بعدی این بود که به اندازه کافی انبار برای ذخیره ذرت هم وجود نداشت. خیلی هم اصلا از ذرت خوششون نمی اومد. اصلا اطلاعاتی از نحوه صحیح استفاده ازش رو نداشتن و ترجیح می دادن که همون سیب زمینی های آلوده رو بخورن، که این هم شد شروع بیماری های شدید گوارشی بین مردم و بر اثر همین بیماری های گوارشی هم خیلی ها از بین رفتن. تازه از اون بدتر ذرت برخلاف سیب زمینی ویتامین سی نداشت. اونهایی هم که پول داشتن و ذرت خریداری میکردن خیلی زود درگیر بیماری آسکوربی شدن. این بیماری باعث میشد که لثه های فرد مبتلا اسفنجی بشه، شروع به خون ریزی کنه، در فرد رنگ پریدگی و افسردگی رو ایجاد میکرد. با پیشرفت بیماری زخم های لثه ها باز میشد، چرک میکرد و دندان ها میافتادن و حتی در شرایط وخیم فرد مبتلا از بین میرفت. در این شرایط انگلستان با وجود قحطی شدید در ایرلند برای حفظ رفاه و منافع خودش دستور داد که از ایرلند غلات وارد انگلستان بشه. ذهنیتی هم که در مورد ایرلندیا داشتن این بود که میگفتن ایرلندیا باید تنبیه بشن که فکر و خیال استقلال از بریتانیای کبیر از سرشون بیفته. حتی برخی از کشیش‌ها این بلا رو مشیت خدا برای تنبیه ایرلند میدونستن. ضربه بعدی که انگلستان به ایرلند زد احداث کارگرو در ایرلند بود تا شغل ایجاد کنه، مثل کار در معدن یا راهسازی. اما با وجود این سوء تغذیه که بین مردم ایرلند بود مگه میشد؟ انگلستان قشنگ داشت بی تفاوت ایرلند رو نه تا حد مرگ بلکه تا خود مرگ شکنجه میداد. همونطور که بهتون گفتم ایرلندی ها زمینی از خودشون نداشتن که کشت و کار کنن و روی زمین های اجاره‌ای داشتن کار میکردن و اگر اجاره بها رو پرداخت نمیکردن خونه هاشون با آتش کشیده میشد. اون دسته از ایرلندی هایی که کشاورزی نمیکردن هم مجبور بودن به کار در معدن. کار در معدن هم راحت نبود که از ساعت 6 صبح تا 6 عصر مجبور بودی یک سر کار کنی و اگر هم که یکم خسته می شدی یا اینکه بیمار می شدی بلا فاصله یک نفر دیگر رو جایگزین می کردن. چون که هزاران نفر برای اینکه فقط زنده بمونن احتیاج به این کار داشتن. مشکل بعدی در این مکانهای شلوغ شیوع بیماری هایی مثل حصبه و اسهال خونی بود که خیلی از این کارگرها به خاطر سوء تغذیه و بدن ضعیف بعد از ابتلا به این بیماری از بین می رفتن. این وضعیت اسفناک بالاخره در سال 1852 تموم شد و کم کم مشکل کمبود غذا هم رفع شد. ولی چجوری؟ در واقع جمعیت زیادی که یا مرده بودن یا کشته شده بودن و یا مهاجرت کرده بودن. به تدریج کشت و کار هم دوباره افزایش پیدا کرد و به خاطر کم شدن جمعیت این بار غذا برای همه به اندازه بود. سرگذشت تلخی رو ایرلندی ها پشت سر گذاشتن و تنها نقطه عطف این قحطی در کنار سیاست بازی و ظلم آشکار انگلستان جرقه بود که در ذهن ایرلندی ها زده شد برای استقلال طلبیشون، تا بالاخره در سال 1919 ایرلند به طور کامل از انگلستان مستقل شد. The lords of the tramline where the pressure turns behind. It isn't the bosses who burn the Bronx, it isn't you and I. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که این عامل بیماریزا که در واقع قاتل شماره یک پرونده قحطی ایرلنده چی بوده که تونسته این همه خسارت به بار بیاره؟ این عامل بیماریزا چیزی نبود به جز یک شبه قارچ خیلی ریز و میکروسکوپی به نام فایتوفترا اینفستنس. باورتون میشه که یک عامل بیماریزا بتونه تا این حد زندگی و سرنوشت یک ملت رو تحت تاثیر قرار بده؟ بله دیگه اینجوری است. سیب زمینی از یک محصولی که اصلاً طعم خوبی نداشت باعث مشکلات گوارشی شدید بین مردم میشد و اون رو سمی میدونستن تبدیل شد به غذای محبوب مردم اینکا، نجات بخش جان میلیون ها سرباز و بهانه‌ای برای جولان دادن کشورهای در رأس قدرت. محرک چندین انقلاب بود و جالب بدونید که در اکتبر سال 1995 سازمان ناسا با همکاری دانشگاه ویسکونسین شهر مدسن در آمریکا اولین گیاه سیفی رو در فضا کشت دادن و اون گیاه چیزی نیست جز سیب زمینی که این پروژه با هدف تغذیه فضانوردان در سفرهای فضای طولانی انجام شد. مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده مگه نه؟ دیگه فکر کنم بعد از قسمت اول گرین‌کست دیدتون به طور کلی نسبت به سیب زمینی تغییر پیدا کرده. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. جا داره که از عزیزانی که کمک کردن گرین‌کست استار زده بشه تشکر کنم. به ویژه مدیرعامل محترم شرکت سبزکاوشان جناب آقای مهندس مشتبه حسین زاده برای ایده گرین‌کست و همکارانم آقای مهندس امیر حسین کاویانی، همچنین خانم دکتر لیلا کسمایی عزیز که حمایت هاشون رو از من دریغ نکردن. در قسمت بعدی قراره به این بپردازیم که سیب زمینی چطور وارد ایران شد. پس یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا یک گرین‌کست بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.